شنیدن صدای نوزاد تازه متولد شده احتمالاً قشنگترین صداییه که مادر در اون لحظه میشنوه. لحظه برای فراموشی همه سختی ها و رنج هایی که 9 ماه به دوش کشیده و همه دردی که به یک باره به لبخند و گریه شادی تبدیل میشه. از ابتدای ظهور بشر این سناریو برای هر تولد تکرار شده، اما ممکنه در آینده نزدیک این روال همیشه ثابت هم تغییر کنه، آینده ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام، من بابک معمار هستم و شما به 19 اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در شهریور 1402 منتشر میشه. پادکستی که من در هر قسمتش درباره یک فناوری، اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده. همین اول اپیزود یه عذرخواهی بکنم از همتون که میدونم مدت ها منتظر بودین تا قسمت جدید رو بشنوید. به دلیل مشغله درسی و کاری واقعا نتونستم اپیزود رو زودتر منتشر کنم. با اینکه خودم رو همیشه مقید میدونم برای شنونده احترام قائل باشم و واقعا حق شماست که اپیزود در تاریخی که باید منتشر بشه. اما این تأخیر رو ببخشید به دست‌تنها بودن من در تولید این پادکست، چون همه مراحل تولید رو خودم باید به تنهایی انجام بدم و این پروسه یکم زمانبر هم هست. این اپیزود داره در شهریور منتشر میشه، شهریوری که اصلاً خاطرات خوبی رو برای ما زنده نمی کنه. از شهریور پارسال تا امسال خیلی چیزا در داخل کشورمون تغییر کرده. این اپیزود تقدیم به همه زنان و مردم ایران زمین که لایق بهترین ها هستن. تولد یک نوزاد یکی از زیباترین لحظه هاییه که خیلی از ماها تو خانواده یا بین دوستان و آشنایانمون تجربهش کردیم. سوای اینکه چه سختی هایی رو والدین به خصوص مادر متحمل میشن، ولی خب کلی لحظه های شیرین هم وجود داره که شاید با همه مشکلاتی که این روزها برای بزرگ کردن بچه ها وجود داره، ارزش داشتن حداقل یک فرزند رو داشته باشه. حد زده میشه که جمعیت کره زمین تو سال 1804 به حدود 1 میلیارد نفر رسیده، ولی با گذشت تقریبا 200 سال این تعداد الان شده حدود 8 میلیارد نفر. با اینکه تو این مدت جنگ‌های زیادی انجام شده و هنوز هم در جریانه، مثل جنگ جهانی اول و دوم، اما به دلایل مختلف مثل بهبود بهداشت عمومی، افزایش امنیت غذایی یا بالا رفتن درآمد، همواره نرخ رشد جمعیت مثبت بوده که باعث شده الان شاهد همچین جمعیت باور نکردنی روی کره زمین باشه. حالا سوال اینه که این روند رشد تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ ممکنه در آینده نزدیک نزولی بشه یا قرار کره زمین رو به مرز انفجار برسونه؟ اینجا هم عوامل مختلف تأثیر گذاره. مثلا همه‌گیری یک بیماری خاص. حداقل برای ماهایی که دوره کرونا رو پشت سر گذاشتیم و حتی هنوزم درگیرش هستیم، خیلی قابل لمسه که یک بیماری، اونم به صورت ناگهانی، باعث کاهش جمعیت کره زمین بشه. تو خیلی از کشورها نرخ رشد جمعیت منفیه و زوج‌ها اصلاً علاقه‌ای به داشتن بچه ندارن. از طرف دیگه توی دنیای ماشینی امروز به خاطر تغذیه و سبک زندگی ناسالم خیلی از زوج‌ها امکان بچه دار شدن رو ندارن و مجبور میشن رو بیارن به درمان ناباروری که هزینه‌های بسیار بالایی رو هم داره. مجموعه این عوامل باعث میشه تا علم و تکنولوژی باز هم دست به کار بشن تا راه حلی برای حل این مشکل ارائه بدن. چیزی که قراره توی این قسمت در موردش صحبت کنیم، یعنی رحم مصنوعی. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، برای اینکه ذهن آماده بشه، یک توضیح کوتاه در مورد نحوه تغذیه جنین در رحم مادر بدم که به نظرم میتونه بهمون کمک بکنه. بعد از اینکه لقاح انجام میشه، سلول تخمک شروع به تقسیم شدن میکنه و به دو بخش سلول‌های داخلی و خارجی تقسیم میشه. سلول‌های داخلی جنین رو شکل میدن و سلول‌های خارجی جفت و بند ناف رو. همین جفت که اسم علمیش پلاسنتا هست و بند ناف مسئول تبادل مواد غذایی و اکسیژن بین مادر و جنین هستند. مواد مغذی و اکسیژن از خون مادر جدا میشه و جنین از اونا تغذیه میکنه. در مقابلش دیوکسید کربن رو به خون مادر برمیگردونه. این روند طی 9 ماه آینده انجام میشه تا جنین رشد کنه و به مرور ماهیچه ها، استخون ها و بافت های چربی به وجود میاد. این فرایندی که در موردش صحبت کردم یک توضیح خیلی خیلی ساده از فرایند پیچیده رشد جنین تو رحم مادره، ولی میتونه کمک بکنه که یکم دید بهتری داشته باشیم. گفتم که دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه که یک زوج از طریق روش طبیعی نتونن بچه دار بشه. حالا این رو بذارین کنار این مسئله که بعضی زوج‌ها اصلا تمایلی به بچه دار شدن ندارن. این باعث شده که نرخ رشد خیلی از کشورها منفی بشه، مثل کرواسی یا ژاپن، و همین باعث میشه که این کشورها در آینده مشکلات زیادی رو تجربه کنن. کشورشون داره پیر میشه و دیگه نیروی کار جوان ندارن. پس خیلی از دانشمندا به فکر راهکار جایگزین گشتن، یعنی استفاده از رحم مصنوعی. در واقع تلاش اینه که بتونن محیط رحم یک زن رو در آزمایشگاه شبیه سازی کنن و نوزادان رو در داخل دستگاه های تخم و مرغی شکل پرورش بدن. شاید شبیهش رو در فیلم ماتریکس دیده باشین. زمانی که من خودم برای اولین بار این فیلم رو دیدم، فکر کنم حدود 20 سال پیش بود. حداقل اون زمان فکرش رو نمی کردم که چنین چیزی بدل به واقعیت بشه. ولی خب انسان نشون داده که خیلی چیزها غیر ممکن نیست. رحم مصنوعی به زبون خیلی ساده وسیله‌ایه که امکان رشد جنین رو به صورت کامل از ابتدا تا انتها خارج از بدن فراهم میکنه و در نهایت یک نوزاد رو به پدر و مادر تحویل میده. تخمین میزنن که در آینده نزدیک ممکنه سالی 30,000 نوزاد به این طریق متولد بشن. ساختار رحم مصنوعی باید مشابه رحم انسانی طراحی بشه. برای همین هم محفظه های شیشه‌ای به شکل تخم مرغ‌های بسیار بزرگ رو برای رشد جنین در نظر گرفتن. داخل این محفظه رو با مایع آمنیوتیک مصنوعی پر می‌کنن که نوزاد رو به صورت شناور در خودش حفظ می‌کنه. برای انتقال مواد مغذی و اکسیژن و دفع مواد زائد از جفت و بند ناف مصنوعی استفاده میشه. به کمک سنسورهایی که در داخل محفظه قرار داره دما رو کنترل میکنن تا ثابت بمونه و شرایط یک رحم طبیعی رو تقلید کنه. به کمک یک سیستم مانیتورینگ هم علائم حیاتی مثل ضربان قلب و سطح اکسیژن به دقت بررسی میشن تا جنین به درستی رشد کنه. این محفظه ها در سوله های بزرگ کنار هم قرار می گیرن و یک محیط شاید ترسناک رو رقم می زنن. نمی دونم درسته بخوایم چنین اسمی بهش نسبت بدیم یا نه، ولی یک مزرعه تولید انسانه. هوش مصنوعی اینجا هم اثر خودش رو می ذاره و می تونه با بررسی علائم دریافتی از جنین وجود بیماری های ژنتیکی یا هر ناهنجاری دیگه ای رو تشخیص بده و شاید هم روزی به کمک نانو ربات ها اونها رو درمان کنه. در مورد نانو ربات ها تو اپیزود دوم آینده نزدیک به صورت مفصل صحبت کردم که اگر دوست دارین می تونین اون رو هم بشنوین. در کنار همه این موارد، این علائم و گزارش‌های تکمیلی به صورت پیوسته به تلفن همراه والدین ارسال میشه تا به صورت دقیق در جریان مراحل رشد جنین باشن یا حتی میتونن به صورت تصویری بچه خودشون رو در داخل محفظه تماشا کنن. توی پرانتز بگم که بعید نیست تا چند سال دیگه مراحل رشد جنین رو هم به صورت استوری و پست توی اینستاگرام یا فضاهای مجازی دیگه ببینیم. از اونجایی که جنین داخل رحم میتونه صداهای اطراف رو بشنوه، تو این رحم‌های مصنوعی سیستم‌های صوتی قرار داده شده تا موسیقی و یا صحبت‌های پدر و مادر رو پخش کنه. حتی برای اینکه حرکات جنین هم حس بشه، جلیقه‌هایی طراحی شده تا هر حرکت جنین رو در لحظه شبیه‌سازی کنه و هر کسی که این جلیقه رو پوشیده باشه میتونه اون حرکت رو حس کنه. در کنار این محفظه‌ها مخازن بزرگی هم قرار دادن که حاوی مواد مغذی، اکسیژن، آنتیبادی ها، هورمون ها و هر اون چیزیه که جنین برای رشد خودش نیاز داره. این مواد با توجه به نیاز هر جنین به صورت جداگانه به هر محفظه ارسال میشه. مواد زائد هم به صورت مستمر از داخل محفظه ها جمع آوری میشه تا خللی رو در رشد جنین به وجود نیاره. فکر کردن به این موضوع هم جذابه و هم ترسناک. تا اینجا یه تعریفی از رحم مصنوعی کردم و توضیح دادم که کارایش به چه صورت. مثل هر تکنولوژی دیگه‌ای، رحم مصنوعی میتونه نیمه روشن و تاریک داشته باشه. یکی از مواردی که همیشه صحبتش هست اینه که بتونیم ژن‌ها رو دستکاری کنیم و بنا به سلیقه خودمون بچه‌مون رو طراحی کنیم. یعنی یکی دوست داره بچه‌ش چشمای سبز داشته باشه با موهای بور و فقط کافیه سفارشش رو بده. اما در طرف مقابل میتونه کمک کنه تا جلوی خیلی از بیماری‌های ژنتیکی هم گرفته بشه. البته این موضوع بیشتر به حوزه مهندسی ژنتیک مربوطه، ولی به احتمال زیاد یک ارتباطی بین این شاخه از علم و تکنولوژی رحم مصنوعی برقرار خواهد شد. به کمک این تکنولوژی دیگه از دردهای وحشتناک زایمان هم خبری نیست و احتمالاً مرگ و میر مادر و بچه رو در زمان زایمان طبیعی میتونه به صفر برسونه. در واقع اتفاقی که اینجا میفته اینه که با فشار دادن یک دکمه مایع داخل محفظه تخلیه میشه، در محفظه باز میشه و نوزاد پا میذاره به جهان هستی. به همین سادگی. اینجا کلی از سیستم های مختلف حرف زدم، ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که همه این سیستم ها باید قابلیت اطمینان بالایی داشته باشن، یعنی به درستی کار بکنن بدون کوچکترین خطا. حتی کمترین میزان خطا ممکنه پیامدهای فاجعه باری همراه خودش داشته باشه. اگر بخوام یکم تاریکتر همه قضیه نگاه کنم، این تکنولوژی میتونه یک کارخونه ی تولید سرباز هم باشه. فقط بحث اینجاست که به دست چه کسی قراره کنترل بشه. از نظر دینی و مذهبی من چیزی پیدا نکردم. در مورد لقاح مصنوعی یا رحم اجاره‌ای صحبت‌هایی شده، ولی در مورد رحم مصنوعی فعلا گویا نظری نیست. اما شخصا به نظرم در ادیان مختلف احتمالاً زاویه‌هایی باهاش داشته باشن. باید صبر کنیم و نظرات رو بشنویم. اگر شما چیزی میدونین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. احتمالاً در آینده نزدیک بیشتر در مورد رحم‌های مصنوعی میشنویم. چیزی که شنیدین 19مین قسمت پادکست آینده نزدیک بود. ممنونم از همه شما که تا اینجا به این اپیزود گوش دادین. در آخر اپیزود تشکر کنم از بچه‌های ویرگول که پادکست آینده نزدیک رو در وبسایت خودشون قرار دادن. اگر دوست دارین به متن هر اپیزود دسترسی داشته باشین، با سرچ آینده نزدیک در سایت ویرگول میتونین اون رو ببینین. آینده نزدیک برای رشد خودش به حمایت‌های شما نیاز داره و بهترین حمایت هم چیزی نیست جز این که آینده نزدیک رو به دوستانتون، آشنایانتون و یا حتی همکارانتون معرفی کنید. تا اگر به حوزه تکنولوژی علاقه‌مندن این پادکست رو هم بشنوین. لطفاً توی هر اپلیکیشن پادگیری هم که آینده نزدیک رو میشنوین لایک کنین یا نظرتون رو برام بنویسین. تا اینطوری الگوریتمای اون پادگیر این پادکست رو به بقیه مخاطبینشون هم پیشنهاد کنن. من روی این کمکتون واقعا حساب کردم. در آخر هم یه تشکر کنم از همه عزیزانی که در صفحه حامی باش از آینده نزدیک حمایت مالی میکنن و ممنون از شمایی که گوش دادین به این اپیزود. من بابک معمار هستم و هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم از پادکست آینده نزدیک.